بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان اکتشاف الماهیت بالوجود امر عقلی. خب حالا این جواب دوم بود که جواب حلی، و در این جواب تا برسیم به شبهه بعد و منها بعدی، در تمام این عبارات جناب آخون ناظر است به کلمات محقق طوسی مرحوم خواجه در شرح اشارات که فرماشات ایشون را نقل می کند و ایشون را به اون لفظ می ستاید. این شبهه‌ای را که نقل فرمود از شیخ اشراق و از تلبیهات، متاسفانه فخر رازی هم در شرح اشارات مبتلا شده به همین شبهه. و متفرعاً بر این شبهه چیزها گفته که مرحوم خواجه یکی یک حرفاشو رد نقل میکنه و جواب میدهد. از اون جمله همین هست، همین شبهه که ایشون راجع به اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف ماهیت به وجود که ماهیت متصف به وجود میشه، در این اتصافشون گیر کرده و آمده به اون چه که در ذهنش بدون آشنایی داره، که مثلا اتصاف این جوهر به عرض، اتصاف موضوع به محمول، مثلا نوعا اینها که در کتب ادبی خوندیم، صفت موصوف گفتیم، موصوف متحقق است، متقرر است، ثم صفت بر او تاری میشه. این حرف را در اینجا آورده که ماهیت متصف به وجود، ماهیت موجوده، ماهیت معدومه، که شبهه بعدی منها هم دور بر همین شبهه دور میزنه، حول و حوش همین حرف است. اونگاه در اتصاف گیر کرد و ماهیت باشه و متصف به وجود باشه، حرفای پیش آورد و دور شد. خیلی هم حتی منتهی شده این که وجود را ماهیت نوعیه بداند، مثل خود وجود را ماهیت نوعیه، حقیقت نوعیه، مثل دیگر انواع، حقایق نوعیه دیگر انواع، اونگاه در وجودشون تشخص میخوان و چطور لازمه این هر ترکیب در مبدأ و جهات دیگر، که در نمط چهارم مرحوم خواجه، فرماشات خواجه این است که در جواب گفته های فخر رازی هست، در صنوع ابداع که نمط پنجم هست، باز اینها هست تا اندازه، در بحث صدور که اینجا هم بحث صدور رو در پیش داریم. باری حالا تحقیقی که مرحوم خواجه می‌فرماید، چون موضوع خیلی سنگین هست، موضوع مهم هست، و این بزرگان موحد اون توحیدی را که می‌خواهیم، و اینها در پدید آمدن، الان همه این الفاظ رو که بنده عرض می‌کنم، پدید، ظهور، بروز، خلق، ایجاد، بل اینها همه بینونت به صورت عزلت و جدایی و دویی ابتدا در ذهن ما میاد، و به خصوص بعضی از کتاب ها خوندیم، کتاب های درسی که مثال زدن کلبنا و بنا، اینها هم دیگه مزید بر این تأکید بر این شبهه و اینها که بنا و بنا و بله بنا یک طرف و بنا یک طرف، اونچنان که در این کتاب میاد، در کتاب ها پیش خوندی، در اشارات بود که حتی گفتم که لو جاز الالباری الادم لما ازر ادمه وجود العالم، که او ساخته دیگه، مثل بنای بنای رو ساخته. حالا مگه این بناها ساخته شده بانیش بنایش مهندسش مرده باید اینها خراب بشه؟ خب مرده که مرده، اون مرده و اینها باقی برقرار باشن. که اگر جایز اونها گفتن، بله، به خصوص از این افراد متکلمین ساحل پیما، که اگر جایز بوده باشه بر باری عدم، عدم او ضرری به عالم نمیرسانه، او آفریده بنا کرده، بنا هست و بر او عدم شده از مثلا چطور اینها، و به همین قیاس بنا و بنا تا این اندازه ها. خب اینها که توحید قرآنی انسانی، توحید حقیقی، اینها که پنداری خیالیه، اینها با مداعبات وهم و خیال آدم سرگرم بودن حرف زدن، این گونه چیزها. موضوع شریفه که میخواهیم حقیقت عالم را، متن اعیان را، صورت صور را، واقعیت اشیا را، که رب همه هست، رب العالمین است، یک چنین جمع محلا به الفلام، الله هست، رب العالمین است، و در دل هر ذره، در تار و پود هر موجود باید او را دید، اوی شأن او را، اوی آیت او را، جلوه او را به این صورت، نه غیر متناهی در این کلمه محدود بشود. اینا که هیچ عاقلی تفقه نمی کند که یه بابای زبان نفهمی بیاد بگه که اینها حلولی هست. آخر چه می فرمایید از این حلولی؟ چه می خواهی آقا؟ بعد بی خود قلم در دست می گیری، فرماشی می فرمایی، و حالا هم که به خصوص کار به جای کشیده که دیگه لفظ چاپ سر یه نوشته ای آمده چاپ شده، دیگه مهر نمیدونم قبولی از بطنان عرش تحقیق به او خورده که چاپ شده. خب چاپ شده. بعد از این گونه چیزها که اینها حلولی هست. حلولی یعنی چه؟ یعنی میگن خدای صمد غیر متناهی در این زید، در این عم، در این دانه کنجه، در این دانه فندق حلول کرده. خب پس این هم موجود دیگر چی هست؟ و این همه حقایق چی هست؟ این همه کلمات چی هست؟ و این همه نظام هستی اینها چی هست؟ خب چه میخواید از این فرماشتون؟ بی خود همینجور به گزاف آدم حرفی بزنه که اینها میگن حلول کرده اینها. ان نفسو فی وحدته کل القوا، ما بگیم که مثلا بسر شعنی از شعون نفسه، بگیم لامسه شعنی از شعون نفسه، و اینها بسرون عقلانی و لمسون عقلانی، و همینطور قبای دیگر بگیم نفس ناطقه در چشم حلول کرده. آخه شعنی از شعون او، سم هم شعنی او، لامس هم شعنی او، قبای دیگر اعضا جواره، چطور می شود که کل سعی محیط به این معنا در شعنی از شعونش آخه حلول چه میخوان از این حد؟ و فرماشاتی میفرما و ما هر چه بگوییم در پیرامون این حرفها بهتر از این حرفها، شریفتر از این حرفها، لطیفتر از این حرفها از زبان اهل عصمت تو کتابهای خودتون میابید که دارن مردم را توجه میدهن به اینکه او واحد است، چگونه واحد است، مثلا توحید صدوق یا خدای سبحان رب عالمین است و همه جا هست و همه به او قائمند، چگونه ما هر چه بگوییم در روایات اهل عصمت به از آن به تعبیر شیرین‌تر و بهتر و شریف‌تر و عالی‌تر بیان شده. توحید صدوق حالا بنده از دورا دور حکایت می‌کنم، هوه هوه منظورم بداری، بلکه اون آقا در کوفه داشت با دیگری صحبت می‌کرد، براش قسم خورده و اون شخص گفت نه قسم به اون کسی که هفت پرده آسمان او را پوشیده و اون وره آسمان ها قرار گرفته، متوجه جناب وسیع صلوات الله علیه نبود که پشت سرش بود آقا، اون شخص متوجهش نبود. بعد ایشون که این حرف را زده، همچو از دورا دور نظرمه نگاه بفرمایید که آقا از پشت سر دست آورده به شانه او و برگشتید که آغاز. بعد فرمود که چه کسی پشت هفت آسمان ها و آسمان ها حجاب او قرار گرفتن؟ عرض کرد که خدا، الله یا امیرالمومنین. بعد آقا با ایشونو به حرف گرفته و این مرد متوجه شد که هفت آسمان اینها حجاب او نیستن، خدای ورای آسمان ها بر اون سو، اون طوری جدا، واحد عددی اینطور معنا نداره. متوجه شد، متنبه شد، بیدار شد. بعد عرض کرد که آقا من کفاره بدهم برای این قسمم؟ فرمود نه، تو به خدا قسم نخوردی که کفاره بدی، اینی که قسم خوردی خدا نیستش که. حالا که میخوای کفاره بدهی بهش فرمود، حالا که میخوای کفاره بدهی، کفارت این باشه که بدون که این خدایی که تو گفتی اون نیست، اینی که من میگم این هست، این کفاره برای این قسم تو، بدون که این خدا نیست که تو میپنداری، این پندار هست. و از این گونه فرمایشات که در روایات هست اعلا و اشرفی از اون چرا که ما اظهار بکنیم. باری حالا چون مطلب خیلی شریف است و مهم هست و ما میخواهیم ظهور اشیاء را از او، الوهیت و الهیت او را در موجودات و حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را پیاده کنیم، این را باید چی بگیم؟ یه وقتی در مقام وعظ و خطابه هست، خب یه حرفی، اما بخواهیم رو مبنای علمی پیادش کنیم، راجع به جلسه خصوصی، کتاب خصوصی، منطق علم، ورزش فکری، رو برهان، رو حساب بخواهیم پیادش کنیم، چی باید بگیم؟ حاجه خیلی زحمت کشید تعبیر، به طوری تعبیراتش، بیانش شریف که مرحوم آخوند ایشون را می ستاید و تفصیل و حاضر کلام ما ذکره و بعض الحافین حول عرش تحقیق. مرحوم خواجه بله آدم زبون فهم می دونه که بله حرف چیه و باید که ایشون را، موضوع مهمه، در پیرامون پیدایش کستت از وحدت در اشارات شیخ که صحبت پیش آورده، فخر رازی نسبت به شیخ اعتراض داره و میگوید که شیخ در این مسئله تمجمج کرده، خیلی واضح و آشکارا حرف نزده، منومن کرده، تمجمج کرده. بعد شیخ در جوابش فرمود که آخر اینجا جایی است که زبوندارها همه لال موندن، خیلی آدم میخواد که اینقدر تمجمش کنه، این اندازه حرف بزنه، موضوع مهم است. اینجا ایشون رو میستاید که بعض الحافین حول عرش تحقیق اینطور فرمودن، این حقیقت رو پیاده کردن و چه خوش پیاده فرمودن که غرب و بعد مربوط به وجود است، ماهیات غرب و بعد در باره اونها راه نداره، اگر میفرمایید به تبع وجود است. حالا ما غرب و بعد به مبدع را که پیش می آوریم، این انسان از اون انسان مثلا نزدیکتره به مبدع هست، چه می خواهیم از این نزدیکتر؟ در کمال اول انسانی، کمال اول انسانی که هر دو شریکن، هر دو انسان، این به کمالات ثانوی انسانی است. کمالات ثانویشون از کجا پیش آمده؟ فرمودید به کسب و کار، به اشتداد وجودی، به اعتلاء وجودی. معنای اول انسان هر دو با هم شریک، کمال اول. در کمالات ثانی که برگشت میکند به وجودات موجودات، اینجا حالا غرب و بعد و اینها پیش میاد که والذین اوتوا العلم درجات، و در این کتاب هم ایشالله خدا توفیق عطا کند، میبینید که علم نور میشه و هست. و بعد از اون که فهمیدیم علم نور است که میشود عین نفس، عین به هر دو معنا، هم نفس نفس، ذات نفس، هم چشم نفس، علم میشود عین نفس، بله میشود چشم نفس، میشود ذات نفس یک. و میبینید که علم سردر آورده شده فوق مقوله، که از مقولات بدره، چون وجود فوق مقوله هست، از مقولات بدره و علم میشود وجود، این نور میشود وجود، و هر کس بیشتر دارای این نور است به مبدأ نزدیک‌تره، یعنی قربش بیشتره که سعه وجودیش بیشتره. وجودات وقتی شؤون پیدا می کنن، این هویت که در عبارت داریم از او تعبیر می کنیم به ماهیت، این هویت، این تعیون، این هویت، این تعیون، این ماهیت برای این شأن وجود هست. این شأن وجود چون هر در تطورات وجود، پیدایش کسرات و پیدایش کلمات است و بدون کسرت معنا نداره، نمیشه و راه نداره، یه چیزی وهم تصور میکنه، بی کسرت راه نداره، نمیشه، رب مطلق بی مظاهر معنا نداره، آدم یه جوری مثلا تصورش میکنه، این هست و لیسه الا. حالا این کسرات قائم به اون حقیقت واحده برای او لحاظ می فرمایید وجود را من حیث هو، و این وجود متشعن را، این وجود محدود را، این حد را از ناحیه این وجود متشعن کذایی انتظار می کنیم، می گیریم، اون هم به لحاظ عرض کردیم این سوییش، نه به لحاظ اون سوییش. اون سوییش که پیوسته است به بحر بیکران هستی هست غیر متناهی. پس ماهیت را که حدود اشیاس، هویتی است که مغایر با وجود است، که از این وجود شأن یافته، از این وجود در این حد قرار گرفته، در این موطن قرار گرفته لحاظ میکنیم. همینقدر، بله. ثم میاییم در وعازه به اون دوتا مایه شارح ماه شرح الاسم و ماه حقیقیه و حل بسیطه و حل مرکبه که به عرض رسوندیم اشتباکشون را، حالا به ترتیب شرح اسم سوال میکنیم ماه و حل بسیطه سوال میکنیم حل و موجودان، ماه حقیقیه سوال میکنیم ذاتیاتش چیه، حل مرکبه راجع به امور دیگرش میپرسیم، و اینها در وعازه نست. و اون تحقق خارجیش وجود اصل است، که خود وجود است، خود حق است، خود وجود است، و کلمات و آیات و شؤون و تطورات او که از اینها این حدود را ما لحاظ میکنیم. نه در خارج ماهیت مستقلی که چیزی شنیدید موصوف و صفت و ما میگیم ماهیت متصف شده به این صفت وجود، بخواید وجود را تابع قرار بدید و بیاورید روی این موصوفی که ماهیت است در خارج روی او بخوابونید و او را فرق قرار بدید، اینها راه اونی که اصل است و متحقق است، شؤون این یک حقیقت واحده، حقیقت واحده صمدی. این تا اندازه ای که تونستیم برج برسانیم، البته عبارت شریفتر و بهتر. ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الموضوع به سایر الاعراض القائمت به موضوع، حتی یکون للماهیت وجود منفردون و لوجودها وجودون ثم یتصف. این لوجودها که صفته، این که صفت است که میخواد عارض ماهیت بشه، و لوجودها وجودون یعنی خودش مستقلن وجود یه طرف، ماهیت یک طرف، این تو نه، که ثم یتصف احدهما بالآخر، بل هما فل واقع امرون واحدون بلا تقدمین بینه هما ولا تأخرین به حسب وجود ولا معیتین ایزن، یعنی بلا تقدمین و تأخرین ولا معیتین ایزن بالمعنل مذکور، بل معنی المذکوری که حرف دیروز زدیم، معیتی هم که میگیم این معیت هم اون معیت نی که زود ذهن بپرد برود به سوی دو چیز ممتاز از یک دیگر جدای مثلا در زمان در یک زمان قرار گرفتن که نوعا تو ذهن عام مردم معیت میگن اینطور دیگه که این یک طرف اون یک طرف جدا و اینها در یک زمان قرار گرفتن به این صورت و میخواد این معنا رو هم بالا بیاره این معنا رو هم بیاره و هو معکم رو هم همینطور یه هوه اون طرف بله یک کمی این طرف و بیاد هوه معکم و هاکزا بله. و مثلا سوال میکنه که و مثلا پیش آمده که آقا مگر پیغمبر برای این عوام الناس برای این شتردارها مگه صحبت نکرد؟ برای این شترچرانها صحبت نکرد؟ بله بخواد دین علم است، این اگر این طور باشه برای شطور چند نخیر و حقیقت کتاب حقیقت وحی برای عقل برای عاقل برای علم برای عالم دین علم است. بله اونم در حد خود طوری پیاده کرد که اون شطور چرانم بنده خدا از این سفره بی بهره نماند، اون هم تومه و لغمهی برداره. اما بله اون زبان اسمت فرمود چون خداوند سبحان میدانست مردم متعمق در توحید در معارف میان فرماش امام سجاد صلوات الله علیه، لذا اون آیات ابتدای سوره حدید و سوره اخلاص را فرستاده که دیگه در توحید هر چه بگویند هر چه تعمق کنند تبحر کنند حرف در این 6-7 آیه ابتدای سوره حدید و سوره اخلاص گفته شده که مرحوم آخوند در شرح اصول کافی سوره اخلاص را که اسامیش را نقل می کند حدود 20 اسم برایش آورده، عرض رسوندیم 20 اسم و یکی از اون اسمها برای سوره اخلاص سوره نور است. بعد آخون فرمود بله که این سوره بدین خوردی نسبت به قرآن کریم مثل مردمه که چشم انسان است به انسان، که نور انسان وابسته است به این عدسه چشم به این مردمه که چشم انسان العین، که سوره اخلاص انسان العین قرآن است. و جناب رسول الله فرمود که مثل علی در میان امت مثل سوره اخلاص است با قرآن، نور امت است نور چشم امت است اون دید و بینش و علم و واقعیت امت است این تو. بله غرض این دوتا این سوره را و اون اوائل سوره حدید را فرستاده که دیگه اون بزرگان و افراد متبحر در معارف و علوم هرچه غواصی کنن میبینن که ولی این دوتا آیه این دو مورد بیانگر حقایق هست و خدای ما رو به دین عوام بمیران، خدای ما رو به دین عالم بمیران، به دین مردم الهی بمیران، به دین اولیای خدا. این چه فخری چه مباهاتی بیشتر عرض کردم اینها، این چه فرماشات این علم کشی به دهن اشخاص که فلانی مباهات کرده که خدای ما رو به دین عوام بمیران، این چه مثلا پوزیه، این چه افتخاریه، چرا شما به دین علی نمیراند، چرا به دین انسانها اولیاء الله و علما و محققین نمیراند، این مثلا عوام چه میخواد؟ اگه این بوده باشه پس تحصیل علوم معارف برای چی، برای چی زحمت میکشید؟ خب همه مردم عوام باشن در علم تخته کنید دیگه، به اینطور حرفا باشه دیگه، از این فرماشاتی که بندگان خدا گاه گاهی میفرمایند. و اتصافها به اتصاف ماهیت به وجود فی العقل است نه در خارج. و تفصیل هذا الكلام ما ذکره بعض الحافین حول عرش تحقیق، جناب خواجه در اشارات در دو جای اشارات، یکی در فصل 17 نمط 4 و یکی هم در نمط 5. حالا این نمط 4 را که از اونجا خورده گشتم در بحث صدور چشمم نخورده اما داره. و تفسیر را که ایشون فرمودن که من انه ازا صدره، اینها دیگه نداشتن لفظ از این صدره و اینها، ازا صدره ان المبدا وجودون کان لذالک الوجود هویتون. الان هویت رو یک سطر بعد معنا می کند ای ماهیتون، هویتون برای او ماهیت، برای او هویت حدی داره هویتون. بعد همین معنای هویت رو توسعه میده جاهای دیگر که اینها هر یک برای خود هویت خاصی دارن که از همون هوه و از همون وجود و بر اینجور چیزها. هویتون مغایرتون لل اول به اصطلاح مشا، که اینها مبدع عالم رو میگوین اول، یعنی اول تعالی، یعنی مبدع المبادی. کتاب های مشا مبدع المبادی رو میگوین اول، که از اسماء الله هم که هست اول تعالی. هویتون مغایرتون لل اول، و همینطوره صدور که شد، خلق که شد، مغایرتون لل اول. برخورد نفرمودید، برای شما پیش نیامده بعضی از این دهنهای بچگانه که آیا خدا میتواند مثل خودش را خلق بکنه یا نه؟ اگر آره که پس میشه، بله مثلا شریک، اگر نه که خدا عاجز است. این از این سوالهای بچگان این تو اصلا نمیدونه. همین که حرف خلق آمد رویش، این هست مخلوق و معلول و هویتی داره مغایر با مبدع با اول. اصلا این سوال راه نداره، معنا نداره. یه پر ما شده عربایی و خیلی سطحی و اینها زده میشه. راه همین که شد مخلوق هست، معلول دیگه مثل نمیشه، در مرتبه دونه، مرتبه بعد. و مفهوم و کونهی صادرن انهو، و چه شیرین چه تعبیر خوب، مفهوم و کونهی صادرن انهو غیر مفهوم و کونه، مفهوم کونهی زاهویت. اون هم با این دقت در تعبیر، چقدر زحمت کشیدن به این الفاظ. اصلا مفهوم و کونهی صادرن ان، که ما این نحوه صدور اینها برداشتش از نهایه ما به قید مفهوم، به این حرف صدور و ظهور و خلق و فرماشات اینها، روایات و آیات و اینها که به فهم ما فراخور خودمون برداشت میکنیم، حرف میزنیم، میفهمیم، میابیم. مفهوم و کونهی صادرن انهو غیر و مفهوم کونهی زاهویت، اون معنای صدور از او یک حرفه، اینی که این کلمه در این حد در این شأن برای او این هویت، یه حرف دیگره. و مفهوم کونهی صادرن انهو از او مبدا غیر و مفهوم کونهی زاهویت. خب پس شده یک امر صادر و یک هویتی که برای این صادر هست. فیزن ها هونا امران معقولان، احد هما الامر صادر عن الاول و هو المسمى بالوجود، و ثانی هو الهویت اللازمه لذلك الوجود و هو المسمى بالماهیه. اون هویت فهیه، این ماهیه من حیث الوجود، وجود خارجی، تابعت لذلك الوجود صادر، لان المبدا الاول لولم یفعل شیئا، یفعل همون فاعل فلسفی، یعنی اگر اعطای وجود نکند چیزی را، وجود بهش ندهد، او را خلعت وجود نپوشاند، لولم یفعل شیئا لم یکن ماهیتون اصلا، لم یکن کانه تامه، لم یکن ماهیتون اصلا، اصلا لم یتحقق ماهیتون اصلا. لکن من حیث العقل، یه حرفیست دیگر که یعنی من حیث العقل، یعنی من حیث تصور، ان الوجود عارض ماهیت تصورن، لکن من حیث العقل یکون الوجود تابعا لها، تابع ماهیت است، لکونهی وجود صفتا لها. این فرمایش جناب خواجه. فقط علم مما ذکره و مما ذکرنا ان الماهیت متحدتون مع الوجود. حالا متحدتون بعد در خارج یه جعل است، جعل رو وجود آمده، البته این وجود حد داره، این چشم است و اون گوش است، جدایه در خارج یک جعل است. متحدتون مع الوجود فی الواقع، چه نحو متحدتون، این از اقسام اتحاد، این رو کدوم قسمشو بدونیم؟ بعد میاییم اقسام اتحاد در بحث اتحاد عاقل به معقول که بحثشو میکنیم، بعد میبینیم در این کتاب تعلق انها تعلق، اتحاد انها اتحاد، چون نوعاً ازهان به همین معنای متعارف مثلا عامی مثلا رائج و دائر خو کردن و تا بیان اینها را بکشانن به اون دقایق، اون لطایف حقایق. الان یه حرف اتحاد اینجا میزنیم، این دو چیز با هم دیگه وجود ماهیت چه نحوه اتحاد، از انها اتحاد آدم لفظ نداره. میفرمایم که اتحاد متحصل و لا متحصل. خب این متحصل که وجود است و لا متحصل که این حد وجود چیز دیگر نیست، حد وجوده و این دال وجود یافت، داره می نویسه داوود، این دال وجود یافت و جای دال اینجاست و دال این است که کمر شکسته باشه و الف جایش این داست و قدش باید اون باشه، واو آنه. اینها شؤون این وجود این حروف هن که دیگه یه دال باشه و یک کمر شکسته کذایی و اینها دیگه. دال یعنی این و زمین یعنی این و عقل یعنی اون، وجوداتشون کلماتشون در هر مرتبه این کتاب عینی به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. این کتاب را مؤلفش که تألیف فرمود چه در چه عالم چه آدم، اون قلم اعلی این طور نگاشته به این و غیر از اینم نمیشه و ما امرنا الا واحده، نه اینکه او و ثم بیاییم مثلا یه رنگ و روغن رو بهش بدیم که اون ماهیت این وجود به این طوری حرفا نه. اتحاد بله میفرمان اتحاد متحصل و لا متحصل، میفرمان اتحاد مبهم و معین از این گونه تعبیرات. گاهی میشنوی ببینید که میفرماین مثل اتحاد ما و سراب. خب اینها دیگه الفاظیست که اونی که وجود است ما هست، اونی که ماهیت است آب نما سرابه و اونی که متحصل است وجود است، لا متحصل است ماهیت به تبع او، اونی که معین است وجوده، اونی که مبهم است ماهیتی که به تبع او خودش نشون میده و هاکذا. ول عقل اذا حل لهما شیئین حکما، ول عقل اذا حل لهما وجود ماهیت رو شیئین حکما، یکی به تقدم احدهما به حسب الواقع و هو الوجود لأنه الاصل في ان يكون حقيقه صادره عن المبدا والماهيه متحده محموله عليه. این والماهيه ماهیت رو متحدتن که في ان يكون حقيقه صادره عن المبدا والماهيه متحده محموله عليه، که این متحد و محمول بر او بوده باشه. یعنی چه؟ جاهای دیگر این معنای متحد و محمول باشه، مثل بالا هم گفت متحدتان، از این تعبیر میکنم به فانیتون فی الوجود. اینها الفاظ زحمت ایجاد نکنه که اونجا گفتن متحدتون محمولتون علی و اینجا میگوین فانیتون فی الوجود. اینها تعبیرات همه یه واقعیت رو میرسانه. لکن نفی مرتبت هویت ذاتهی لاکل عرض لاحق ماهیت فی مرتبت هویت ذاتهی، معیت اینطوری متحد است با وجود لاکل عرض لاحق جداگانه. این یک عطف بر اون به تقدم بالا حکمه، والعقل اذا حل لهما شیئین حکمه به تقدم احدهما و به تقدم الاخر که بوده باشه ماهیت به حسب ذهن و هی الماهیت لانها الاصل فی الاحکام ذهنیه و هذا التقدم اما بالوجود کما شد تعلمه او لیسه بالوجود بل بالماهیه. با تقدم بالماهیت کدامه سوال؟ تقدم بالماهیت دیگه از اقسام تقدم، اقسام تقدم بله سبق الحوق. ما دیگه تقدم بالماهیت کدامه است؟ و سیجی جواب، و سیجی که قدما پنج تا سبق الحوق رو پنج تا گفتن و آمدن عرض کردیم که متکلمین سبق الحوق ذاتی اضافه کرده زمانی، حالا ملاکش چیه اشکال پیش میاد، شده شش تا. مرحوم میر سبق الحقوق تقدم تأخر سرمدی و دهری را آورده هفتا. این تقدم تجوهری که الان داریم میگیم این یکی. هشتا تقدمی که تقدم حق و باطلی که حق بر باطل الان ما کلو شیء ما سوى الله باطلو که بعد حرفش میاد، اون تقدم حق است. بله، و حق است که مقدم است بر همه و ما سوای او حرفی که داریم اون هم یه فرمایش که حرف حقیقت و مجاز. اینها پیش آمده بله. اونی که در کتاب قدما هست از ارسطو و بعد از ارسطو بیا تا حتی اسلام و فارابی، بلکه سهیلی در روز الالوف شرح سیره، اینها همه همون پنج قسم رو آوردن. این تطورات پیدایشش و معاخذش و اینها تو این نقطه چارده هزار یک نقطه آوردیم، از همین هم کتاب ها و معاخذ و حرف سهیلی رو از روز الالوف و اینها، هر وقتی بخواید یاد داشته باشید. و وسیج جوابی که این تقدم بالماهیت رو میگیم تقدم به تجوهر. تجوهر که ماهیت جنس و فصل نه، ولی ماهیت به جوهره مثلا مقدم هست بر دیگری، مثل اینکه اجزای ماهیت رو میگیم و موارد دیگر که الان بعضی رو اسم میبره. و سیجی و انها هنا تقدمن غیر الخمست المشهوره و هو تقدم و به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه که تقدم ماهیت الجنس الان ماهیت نو. اینها ماهیت جنس بر ماهیت نو، این تجوهرشون در کدوم وعا هست؟ در وعا ذهن، در وعا تصور. که تقدم ماهیت الجنس الان ماهیت نو بلا اعتبار الوجود، تجذیب و تحلیل عقلانیه. و بالجمله مغایرت الماهیت للوجود و اتصافها به امر عقلیون انما یکونو فی الذهن لا فی الخارج. خب حالا فی الذهن یعنی در ذهن ماهیت رو وجود نمیدیم. شما میدونید کار ذهنه که این آقای شخص زید که گرفته الان وجودی داره، منشأ آثاره، عدم خودش رو تصور میکنه. زید معدوم، خود زید موجود، زید معدوم خودش رو معدوم فرض میکنه. اینجا درست است که وجود ذهنی یافته در ذهن ماهیت، ولیکن با قطع نظری از این که وجود ذهنی، این انعطاف نظر میخواد دوباره، بل ماهیت من حیث و هیه رو در نظر میگیریم، هنوز بله نظری به وجود ذهنیش و خارجیش نداریم به اون لحاظ. و انسان را رسد به ذهن را رسد که چون این کارها را بکنه که ماهیت را از وجودین خارجی و ذهنی تخلیه کنه. و امکانت به ذهن ایزن غیر منفکت ان الوجود از الکون و فی العقل ایزن وجود عقلی جون کما ان الکون فی الخارج وجود خارجی لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظت شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی معها با ماهیت و یصفها به نخیر این طور نه. فإن قلت هذه الملاحظه ایضا نحو من انحاء وجود الماهیت، البته مقام تخلیهش به قول حضرات تخلیه ماهیت از وجود عین تحلیه است، یعنی عین آراستن او به وجود است، متحلی بودن او به وجود است، اعتبار فرق داره. فالماهیت و کیفه بله فالماهیت و کیفه تتصف به هذا النحو من الوجود او بالمطلق شامل مع مراعات القاعده الفرعیه فی الاتصاف. خب و باید فرمودی ثبوت شیئین لشیئین، بله اون دوتا شیئ رو اونجا معنا کردیم و الان استقدیم داشتیم. قاعده فرعیت فرع ثبوت مثبت له هست، پس اینجا فرع ثبوت مثبت له او که هیچ نحو وجود نداشته باشه و این چگونه پیش میاد. قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران، احدهما اعتبار و کونها تخلیت الماهیت فی ذاتها ان جمیعا های الوجود و ثانیهما اعتبار و کونها نحوان من انها الوجود. این فالماهیت به احد الاعتبارین دومی موصوفتون بالوجود و بالآخر مخلوطتون بهی به وجود غیر موصوفت این بهی به وجود، اولی مخلوط هست، دارای وجود هست، متصف به اون نیست، چون اتصافش فرع بر نظر ثانوی انداختنه. حالا این را که بخواهیم با طرف مماشات کنیم و الا ما که بله رهایی یافتیم و برهان گفتیم اصلا قاعده فرعیت مثل سد سکندر به جای خود ثابت هست، اما اون در کانه بله ناقصه است، در حلیت مرکبه، در کانه در حل بسیطه، کانه تا مثلا قاعده فرعیت تخصصا جاری نیست. و این رو که الان ما جواب دادیم، این قلت شما را رو مبنای تحقیق مثلا فرمایشات مشاوین ها جواب دادیم، و الا ما فارغ شدیم از این شبه، قاعده فرعیت در اینجا جاری نیست. الا که این رو می فرماد، الا ان لنا مندوحتن، ما فسحت و وسعت داریم. بله همچنین نیستش که بله این این قصد جواب ندهیم، جواب ما احتیاج به این قصد جواب نداریم، وسعت داریم. بله ندهتهو ازا وسعتهو، مندوه داریم که انحازت تجشمی که الان در جواب آقایل شدیم، حیثو غررنا در سوال پیش که ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه لا ثبوت شیئن للماهیت، بنابراین فلا مجال للفرعیت هاهنا و کان اطلاق و لفظ الاتصاف. حالا داریم بل اینها همه فخر رازی بودن آقایون، اینها از اتصاف موندن، و کان اطلاق و لفظ الاتصاف علال ارتباط الذی یکون بین الماهیت والوجود، این کلمه اتصاف من باب توسو و توسو در تعبیر مجاز، اول اشتراک، اشتراک لفظی که ما اون جایی که اتصاف معروض است به عرضم بگیم اتصاف، این جایی که هویت وجودی هست و چیزی دیگر نیست، منتها حد از او انتظام میشه، اینجا هم بگیم اتصاف. اتصاف را به دو معنا استعمال کردیم، یا توسو در تعبیر به حقیقت و مجاز بگیم. فإنه یعنی اتصاف ليس كإطلاقه، اطلاق خودش، اطلاق اتصاف علل ارتباط الذي بين الموضوع وسائر الاعراض والاحوال، همچون نیست که اینجا گفتیم اتصاف اونجا و الا ماشاءالله بعضی این حرفا رو داریم دیگه. بله بعضی این حرفا رو در مبادی عالیه داریم، در اصول عقاید داریم، راجع به نظام هستی داریم، همه رو که نمیشه با اینجا قیاس کرد، باید اونجا رو اصل قرار داد، اونجا رو اصل قرار داد و اینجا رو ذل، این تو نه اینجا رو اصل قرار داد، همه معانی رو آورد در قوالب اینجا ریخ و این کار رو میکنه. فإنه ليس كإطلاقه على الارتباط الذي بين الموضوع وسائر الأعراض والأحوال بل اتصافها بالوجود من قبيل اتصاف البصائر بالذاتيات. آخه میفرمایید بصائر، اگر بصائر هست، بسیط هست، بسیط اون نیست که برای او جنس و فصل واقعی نیست، برای او ماده و صورت واقعی نیست، بل آقا اینجور چیزا. خب حالا از یک طرف میفرمایید بصائر، از یک طرف میفرمایید اتصاف بصائر به ذاتیات، ذاتیات این بصائر چیه؟ بعد میاییم یک نحوه تجزیه و تحلیل تأمل عقلی برای او پیش میآوریم و میگیم اینها ذاتیات این بصیر و از طرف دیگه میفرمایید بصیر و هستن هر دو چه؟ این ذاتیات و این بصیر هستن، یه هویت، یه حقیقت، یه واقعیت، اینجا وجود با ماهیت، این اتصاف اینجا اینطوریه، اتصاف وجود به ماهیت مثل اتصاف بصائر است به ذاتیات، من قبیل اتصاف بصائر به ذاتیات. لیس اینطور که اطلاقی علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر اعراض. چرا لیس اینطور؟ لاتحاد ماهیت به وجود. بله اینجا چون ماهیت به وجود، لاتحاد ها بهی. بعضی از آقایان بزرگان عبارت رو دست بردن، بعد این رو فرمودن لا اتحادها به، با باید خیلی به تکلف بیفتیم در معناش، احتیاجی نیست، فقط به عنوان تذکر عرض میکنم. بله و نسخی که داشتیم و اینها و همه لاتحادها به و خیلی خوبم هست، احتیاج به زحمتم نیم لاتحادها به. این یک فرمایش شبهه. بله حالا شبهه بعد اون هم حول و حوش همین حد درس میرسانیم. در روزه کافی حالا ملاحظه از این گونه روایاتی که برخورد میکنیم و پیش میاد اینها ملاحظه بفرمایید. در روزه کافی رویان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال رجلان عین المعبود، عین مکان میخواد. خب این آدم عادیه. فقال علیه السلام لا یقال له عین، در عالم مفارقات عین راه نداره، لأنه عین العینیت، ولا یقال له کیف، لأنه کیف الکیفیت، ولا یقال له ماهو، ماهو که از ماهیتی که از مشتق بله جنس و فرسخ چیه، ماهو مربوطه به این هویت مغایرشه، ولا یقال له ماهو لأنه خلق الماهیت. حدیث خلق الماهیت، خلق الماهیت نوعا احادیث اوائل عرض کردیم که از ماهیت در روایات و قلم پیشینیان نوعا تعبیر میشه به ماهیت، ماهیت به ماهیت، و وجود تعبیر میشه خیلی ها به انیت، وجود هم هست آمده به انیت و ماهیت. اما این حدیث فرمود لأنه خلق الماهیت. بل حدیث جهاتی که شأنش به جای خود محفوظ، بله یکی اینه که این بعضی از شونش لأنه خلق الماهیت این هر، و دیگر این که خیلی شریف که آقا افلاک را در ماورای طبیعت اطلاق کرده که به تحیرت العقولو فی افلاک ملکوته، این هم خیلی شیرین که اطلاق افلاک در ملکوت، مثل این که افق در عالم ملکوت که هو بالافق الاعلا، بله اینطور، و خلاف اون که افقی که سر زبانمون داریم در هیئت و مثلا متعارف و اینها، فلک را در ملکوت و افق را در عالم اعلا ماورای طبیعت. ببینید الفاظ چقدر میدانشون وسیع هست و این جایی ها رو نباید اصل قرار داد، بله باید اون لفظ رو فرمودن و معنای عام هست، الفاظ بس شدن معنی عام مثلا اونطور. خب اینجا فرمود لأنه خلق الماهیته. چجوری معنا میفرمود خلق الماهیته؟ اینجا میفرمود جعل بل عرض است. البته چی باید بگیم؟ خلق الارض، خلق السماء، خلق موجودات این اون رو، الشمس و القمر خلقه، اما الماهیات خلق و جعل به ذات روی او نمیده، ولی اونی که به ذات خلق و جعل میرود روی او همون صدور وجودات هست، منتها با این هویت کجاییشون. از این گونه حالا این رو به عنوان نمونه، البته آشنایی دارید اونس دارید به عنوان نمونه. عرض کردم روزه کافی داره آقا میخواهید این بهار چاپ کمپانی قدیم جلد دو صفحه 93. خیلی خوب، اینها این فرمایشی که در این باره داریم. و منها شبهه دیگر در این باره که فرمود انه بقی بعد و عدت و شبهات فی کون الوجود ذا حقایق عینیه، منها و منها و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه. میبینید آقا خیلی در زحمت نیست دادم در عبارت، فهم عبارت، اینها خیلی با هم دیگه نزدیکن، که وجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه. دیروز به عرض رسوندیم که خوب بود که این سوالات را ضمن اون فصل چهارم میآوردیم، که اونجا صحبت در این بود که آیا مفهوم عام وجود در خارج عینیت داره یا نه. بله حالا این اشکال و تفصیلات که بقیه بعدو عدت و شبهات راجع به اون فصله. خب وجود در اعیان قائم نمیشه باشه، نمیشه تحقق داشته باشه. چرا؟ که لوکان فیل اعیان لکان قایمن به ماهیت. باز آقا همون تو ذهنشه که با این وصف ماهیت هست، ماهیت باید در خارج تحقق داشته باشه. فقیام هو وجود اما بل ماهیت الموجوده، بل ماهیت الموجوده، بله، و حال این که ماهیت باید به وجود تحقق پیدا کنه. و تو ذهن فخرازی اینه که آخر قابل که تحقق نداشته باشه چگونه قابل میشه؟ قابل که باید بگیره، باید داشته باشه، متصف بشه، معدوم که نمیشه متصف باشه. باید شما میگید که این وجود صفت هست برای ماهیت، این قابل این ماهیته، قابل باید متحقق باشه، تقرر داشته باشه. از اینطور اینجور فیلزم وجودها قبل وجودها، وجود ماهیت پیش از وجود ماهیت با تحقق داشته باشه. برای اینکه شما میخواد بفرمایید که او تازه باید به عروض وجود بر او بشه موجود، از این طرف هم میفرمایید عروض وجود بر او هست وصف برای او که او باید متحقق باشه تا این صفت رو بپذیره، پس هست موجود پیش از عروض وجود. فیلزم وجودها قبل وجودها، این ماهیت موجوده. او بل ماهیت معدومه، اگر بل ماهیت معدومه فیلزم اجتماع نقیزین، نقیزین وجود که وجوده، ماهیت معدوم اجتماع اتصاف عدم به وجود بشن دوتایی یه چیز بشه، این شی موجود معدوم، این دیگه یعنی چه؟ بشه این شی موجود معدوم معنا نداره. اجتماع نقیزن فیلزم اجتماع نقیزن او بل ماهیت مجردت عن الوجود والعدم، بله، داریم در خارج ماهیت مجردی از وجود و عدم، در خارج بگیم ماهیت در یه مرتبه وجود خارج که نه موجود است نه معدوم، این راه نداره. باید کجا این حرف رو بیاریم؟ مجردی از وجود و عدم در وعای ذهن، در خارج چگونه میتونه باشه که تا متصف بوده باشه به اون؟ فیلزم مجتمع او بل ماهیت مجردت عن الوجود والعدم فیلزم ارتفاع اون نقیزه، که یعنی یه چیزی داشته باشی، یه چیزی نه وجود است نه عدم. و این از اولیات بود دیگه، اون قبلی غلط بود که اجتماع نقیزه میشه که این شیء موجود معدومه، هم وجود و هم عدمه. اینجا هم باید بگیم که چه؟ نه موجود است نه معدوم، شیء نه وجود باشه نه عدم راه نداره. به زهد تحلل عقلی در ویازه حرفشو میزنیم و وجیبه.